بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. برای درک مهربانی پروردگار ابتدا ما باید نیاز خودمون رو به مهربانی خدا بیدار کنیم، نیاز خودمون رو اساساً به مهربانی هم متوجه بشیم و هم طبیعتاً نیاز خودمون رو به مهربانی خدا درک کنیم. نمیشه انسانی اساساً احساس نیاز به یک پشتیبانی پر از شفقت و مهربانی نداشته باشه و بعد بخواد مهربانی خدا رو درک کنه. قساوت قلب از اونجایی شروع میشه و سردی روح و سردی دل که آدم اساساً خودش رو بی نیاز از مهربانی ببینه، طبیعتاً بی نیاز از مهربانی خدا هم خودش رو خواهد دید. خیلی تربیت نقش کلیدی داره و اون دورانی که دوران انتقال از مهربانی پدر و مادر به مهربانی پروردگار عالمه. ماها خیلی از اوقات بچه ها رو از وابستگی به پدر و مادر و تمنای مهربانی خدا جدا می کنیم و بعد اونا رو تبدیل می کنیم به یک موجودات خشک، مستقل، ناامید از مهربانی پروردگار، ناامید از مهربانی به طور کلی، من جمله مهربانی پروردگار. فکر میکنیم اینجوری بچه ها تعادل روانی لازم رو پیدا میکنن. بعد وقتی بنا میشه اینا دینداری بکنن، بچه ها تو روح خودشون دنبال این میگردن که من چرا باید دینداری کنم؟ من چرا باید تضرع کنم در خانه خدا؟ اینو دیگه خوب درک نمی کنن. در واقع ما در جریان تربیت دینی وقتی با جوانها برخورد می کنیم، اول باید خسارتی که پیدا کردن در مسیر تربیت این رو جبران کنیم، بعد شروع کنیم به رشد کردن و برنامه ریزی برای رشد پیدا کردن. این خسارت تخریبی است که صورت گرفته و اون معناش اینه که به آدم‌ها گفتن نه، خبری نیست دیگه از پشت و پناه و محبوب بودن و مهربان داشتن و پشتیبان با شفقت داشتن. این ناامیدی، این یأس، این به تعبیر امروزی ها، به تعبیر البته غلطش، روی پای خود ایستادن چیزیست که خراب میکنه روح انسان رو. بعد حالا شما میخواید خدا رو جا بندازید، طبیعتاً کار دشواریه. ما معمولاً چه وقتی به مهربانی خدا توجه پیدا میکنیم؟ وقتی که اگر از این مسیر تربیتی درست کار نشده باشه که از وابستگی به مهربانی پدر و مادر منتقل بشیم به وابستگی به مهربانی خدا، اگر این عملیات انتقال صورت نگیره و ما آدمهای به زعم خودمون، به پندار غلط خودمون مستقل بی نیاز به مهربانی تلقی بشیم، اتفاقی که برامون میفته اینه که سر راه تنها با مشکلات میتونیم به مهربانی خدا متوجه بشیم، یا مشکلات این دنیا یا مشکلات آخرت. بعد اینجا ما اگر میریم به مهربانی خدا مراجعه میکنیم به این دلیله که مشکلاتمون رو حل کنیم، نه تغذیه کنیم از نفس اون مهربانی. اگر میریم در خونه خدا میگیم خدای مهربان، میخواییم گناه ما رو ببخشه، نه اینکه این مهربانی خودش برای ما موضوعیت داشته باشه. انگار ببینید با این چیزا نمیشه مناجات کرد، با این چیزا که نمیشه با خدا ارتباط عمیق برقرار کرد. کسی که به خاطر مشکلش، هم مشکلات دنیوی هم مشکلات اخروی، میره تمنا میکنه از خدا مهربانی شو، یه همچین فردی انگار داره میگه خدایا تو به من این مهربانی رو بکن، بعد برو هر جای کار داری برو، من دیگه زیاد مزاحمت نمیشم. این ارتباط با خدا نیست، خدا اینو نمیخواست. این گرفتاری دنیایی منو حل کن، بعد تشریف ببرید، من چه زحمتی دیگه دارم برای شما. حالا یک کمی معنوی ترش اینجوری میشه، منو جهنم نبر، بعدش شما دیگه حالا بهشتم بردی که لطف کردی، خیلی ممنون واقعا میشم ازت، بعد دیگه من اصلا به شما کاری ندارم. این ارتباط با خدا نیست، این کمال بشر نیست، انسان اینجوری آروم نمیگیره. اگر کسی از اول هم برداشتش از دین این باشه، به دین جذب نخواهد شد، چنین دینی جذاب نیست. موضوع اینه که ما روحمون به گونه ای ساخته و پرداخته شده که با بهشت الهی هم ارضا نمیشه، با نرفتن جهنم هم مشکلمون حل نخواهد شد. بیقراری انسان با نرفتن دوزخ هم درست نمیشه، و قرار انسان در بهشت الهی هم تأمین نمیشه. ما روحمون طوری ساخته شده که تنها پاسخ روح ما خود خداست، و آن هم محبت خدا و مهربانی خدا و لطف خدا. ما اینجوری ساخته شدیم، نمیشه که این ساخت رو عوض کرد، این فطرت رو عوض کرد، این ساختار رو عوض کرد. خیلی ها میان در خانه خداوند متعال برای اینکه رفع گرفتاری بکنن، نه برای اصل اون ارتباط، اون ارتباط پر از مهر و پر از عاطفه. اون ارتباط رو باید درک کرد، در حالی که اولیای خدا برعکسن. اولیای خدا در مناجاتشون چی میگن؟ میگن خدایا گیرم جهنم رو تحمل بکنیم، این که تو با ما مهربان نیستی رو چجوری تحمل کنیم؟ چقدر برعکس مناجات اولیای خدا با مناجات ما. ما میگیم ما به مهربانی شما کاری نداریم، ما رو فقط جهنم نبر، مشکلمون حله. ولی اولیای خدا دقیقا برعکس میگن، در واقع میخوان بگن که ما رو جهنم هم ببری، ببر اون مهربانی رو درستش کن. یا درباره مشکلات دنیا هم همین تعبیر رو دارن. این که در دعای کمیل هست، در دعای ابو حمزه سومالی هست، درباره مشکلات دنیایی هم همینطوره. لکل عتبا حتی ترزا، شما با من عتاب بکن، منو بزن، اما ناراحت نباش ازم، دلگیر نباش ازم، اون برای من مهمه، تو با من قهر نکن. من نیومدم این چیزی بگیرم برم، من میخوام خودت با من خوب باشی، من اون پشتیبانی تو رو میخوام. واقعش این است که لسان ادعیه لسان کودکانه است. دیگه من از این بدتر نمیتونستم بهتر بگم. اصلا این زبان، زبان ما نیست، زبان این سن و سال نیست. وقتی که میبینید شما ادعیه رو که با اهل بیت اسباد طهارت با خداوند متعال مناجات میکنن، واقعا میبینید تمنای محبت دارن به زبانهای مختلف، از دوزخ حرف میزنن با خدا که خدا بفرماید نازی عزیز من، نمیبرم به جهنم، ناز. مثلا همین اتفاق میفته. در دعای کمیل صریحاً می‌فرماید، دیگه از این صریح‌تر چی؟ در آخر دعای کمیل در یک جمع‌بندی صدا می‌زنه ارحم من رأس و ماله رجا و سلاح و هلبکا، اسلحه‌اش گریه است. اسلحه‌اش گریه است یعنی چی؟ ما در مورد کی میگیم که این اسلحه‌اش گریه است؟ دقیقا در مورد بچه ها میگیم با گریه داره کار خودش را میندازه. کاملا این یک رفتار کودکانه است. بزرگترها منطق دارن، بزرگترها اون چیزایی که نیاز دارن و یه جورایی دیگه ازش حرف میزنن، ولی اینجا در جمع‌بندی دعای کمیل اون فراز آخر تقریبا جمع‌بندی این دعای شریف هست و سلاح و هلبکا. میشینم گریه میکنم، اما آخر سر داره تهدید میکنه به گریه. در فرازهای دیگر هم همینطوره. مثلا بعد از اینکه جلب نظر میکنه از پروردگار عالم در دعای کمیل، از دوزخ حسابی یاد میکنه، از نجات از دوزخ، نجات از دوزخ رو تمنا میکنه، نجات از قهر خدا رو تمنا میکنه، بعد میرسه به یک فرازی که انگار پاسخ دریافت کرده از جانب خدا که نه عزیز من، من تو رو عذابت نمی کنم. بعد شروع میکنه به دعا کردن. این دعاها باز لسان کودکان است. شروع میکنه که خدایا کل جرم اجرم تو و کل قبیح اسرر تو، خدایا هر عیبی که در من هست همه رو همین الان ببخش، فی هذه الساعه، در همین لحظه، و بعد من رو در بهترین موقعیت قرار بده، من احسن عبیدک قرار بده، در میادین سابقین قرار بده. اینقدر مبالغه در تمنا وجود داره. شما توجه بفرمایید، این کلمات امیرالمومنین علی علیه السلامه، کس دیگه اینا رو طراحی نکرده، هرچند دو حضرت میفرمان این دعای حضرت خضره، ولی به هر حال مورد تایید علی ابن ابی طالب علیه السلام با بیان امیرالمومنین علی علیه السلامه. ماها این نوسانات روحی و این هیجانات رو در خونه خدا نداریم. کودکان با مادران خود این چنینن. چون ما اساساً این رابطه رو با خدا نداریم. رابطه ما با خدا رابطه تمنای مهربانی نیست. چرا؟ چون اساساً ما خودمون رو نیازمند مهربانی نمیدونیم، ما نیازمند منافع خودمون رو میبینیم، منافع دنیوی و منافع اخروی. ما خودمون رو نیازمند رفع بلا میدونیم، بلاهای دنیا، بلاهای آخرت. ما خودمون رو نیازمند رسیدن به فوائدی میبینیم که این فوائد حالا چه مادی باشن چه معنوی. خود این رابطه گم شده این وسط. اصل این رابطه رو باید کشف کرد. و جالب اینه به شما عرض کنم، تمام بلاهای دنیا برای اینه که ما سوق پیدا کنیم به کشف این رابطه. خدا نشون میده به ما ببین هیچ کس دوست نداره، بعد یواش میخواد در گوش ما بگه جز من. بعد ما میریم در خونه خدا میگیم خدا چرا کیش کس ما رو دوست نداره؟ یه کاری کن کسی ما رو دوست داشته باشه. بابا من یه جوری دورت رو خلوت کردم به یه طرف خودم. این اتفاق نمیفته. فلسفه ابتلاعات که گاهی بدون ابتلاعات همین حس رخ میده این است که انسان احساس تنهایی بکنه. بعد که احساس تنهایی کرد تمنای همراهی خدا بکنه. تمنای همراهی خدا رو که کرد تمنای مهربانی او رو بکنه، نه تمنای این که خدا او رو تو این تنهایی کمک کنه که یه سرگرمی پیدا کنه. میفرماد بابا من تو رو از سرگرمی ها جدا میکنم، سرگرمیت خودم بشم، تو چرا چیز دیگه از من دوباره میخوای؟ این اتفاق نمیفته. فلسفه نه تنها دستورات ابتلاعات الهی این است که ما این رابطه رو کشف کنیم، فلسفه دستورات خدا هم همین است که این رابطه رو کشف کنیم. خدا به ما دستوراتی داده، آقا غرق اینجور لذت ها نشو، فلان جاها این صبرها رو بکن، فلان جاها این پرداخت ها رو داشته باش، هی یه کاری میکنه تو با این دستورات، ببری از دنیا، ببری از اطرافیان، این دستورات با اون تقدیرات، تکلیف و تقدیر دور هم دیگه جمع میشن، عملیات دل بریدن ما از دنیا رو برای ما پیش بیارن و دلبستگی به خدا رو. دلبستگی به خدا اتفاق نمیفته. حالا اگه دل بریدن از دنیا رخ بده فوقش آدم میشه آدم بدعنق، متوقع، تلخ، بیمزه. بعضی هم از دیندارا فرار میکنن برای اینکه از دور فکر میکنن زندگی اونا بیمزه است. خب راست میگن دیگه، اگر دینداری جای دنیا خدا رو نذاشته باشه و با خدا از تنهایی بیرون نیاد و تغذیهش محبت و مهربونی خود خدا نباشه، اونم زندگیش سرده، فقط خلاف نمیکنه، اونم زندگیش سنگه، دلش سنگه و قسی القلبه، فقط حالا تو این کانال هست، حالا فعلا جنایت نمیکنه. اینجور دینداری کردن الگویی نیست برای دیگران. ما الان از این ماه مبارک رمضان چی باید برداریم ببریم؟ از این شبهای قدر که امشب شب اول سال جدید ماست، بعد از شب 23 که سال جدید میشه، روزی ها و مقدرات انسان تازه از امروز به ما دارن میرسن. ما تازه امروز و امشب، بله، روز اول و شب اول سال جدیدمون هست. باید چه اتفاقی تومون بیفته؟ باید دنبال چه زندگی باشیم؟ جوانها خیلی از اوقات یه اتفاق بدی که میفته اینه براشون، اصلا نمیشه اینا رو توضیح داد. چی میخوای بگی؟ منم مبهم و سربسته میگم، حالا رد میشم ببینیم انشالله که هیچ اتفاقی نیفته. وابستگیش به مهربانی پدر و مادر رو کم کم قطع میکنه، بعد جایگزینش وابستگی و مهربانی خدا رو نمیگذارن تو جریان تعلیم و تربیت. میاد اینو کجا پیدا کنه؟ تو دریافت مهربانی از جنس مخالف و اتفاقهای روحی براش میفته، یه نیازهایی درش خیلی شدید میشه. نوجوانها اینها که دیگه اهل فساد نیستن به این سادگی که اینقدر خراب نمیشه وضعشون. خیلی هاشون که ارتباط با جنس مخالف رو اینقدر عمده برای خودشون میبینن، جنبه عاطفی داره براشون. بعد خصوصا در مورد خانوم ها اصلا نمیشه به اینها زیاد فساد نسبت داد که به این سادگی. دعا دنبال این هست که اون عاطفه رو، منبع عاطفه رو پیدا بکنه، منبع توجه و مهربانی رو پیدا بکنه. بعد آموزش ندادن فقط اون طرفه، این منبع فقط از جانب خداست که انسان رو اغنا و ارضا میکنه. تو زمین دنبالش میگرده، هزار تا بحران پیش میاد. بحران پیش نیاد، سرگرمی وحشتناک پیش میاد. و البته هر وقت برای کسی هم یه سرگرمی دلچسب وحشتناک هم پیش بیاد، خدا میبردش، قطع میشه این به یه حادثه ای، به یه اتفاقی. چون خدا برای اینه که آدم رو خلق نکرده که. حالا این انسان چجوری در بیاد از این دائره تنگ دنیا که همش داره تو دنیا یه چیزی رو میگرده که اصلا وجود نداره تو دنیا، معلوم نیست. از نظر معنوی هم میبینید خیلی از افراد هستن اعتقاد به خدا داره، دینداری هم میکنه، اعتقاد به معاد هم داره، ولی هنوز حالش خوب نیست. میترسه از عذاب الهی، ولی این ترس از عذاب الهی باید یه نتیجه میداشته، اون نتیجه رو هنوز به این نداده. اون نتیجه چی بوده که این هنوز دریافت نکرده؟ از عذاب الهی اگر ترسیدی باید به خدا پناه ببری دیگه. اینجا باید یه اتفاق بیفته، به مهربانی خدا توجه کنی که حالا که رفتی پیشش، مهربانی او رو دریافت بکنی، از مهربانی او باید تغذیه بشی. این ارتباطه رو برقرار نمی کنه. میگه خدای بخشیدی، زود باش، بخشیدی من برم، کار دارم. خب کجا میخوای بری؟ میخوام برم دنبال زندگیم. خب زندگی کجاست؟ زندگی کجاست؟ از چی میخوای لذت ببری؟ بعدش میخوای چی کار کنی؟ تغذیه روحی انسان از محبت پروردگار عالم، این باید رخ بده تا انسان آرام بگیره. خیلی ها ممکنه فکر کنن که ما باید به جایی برسیم که عاشق خدا بشیم. این یه حرف خیلی کوچولویه در مقابل اون اتفاقی که باید بیفته. ما خودمون چی هستیم که حالا عاشق خدا بشیم؟ چه اتفاقی بیفته در عالم؟ ما دل گنجشکی داریم، حالا این دل پر از محبت خدا هم بشه چه اتفاقیه؟ این چیه مثلا تو عالم فکر میکنیم؟ حالا کی هم بهش برسیم؟ فعلا شما قبل از این که عاشق بشی، که حالا عاشقم شدی، طوری نمیشه. یه اتفاق دیگه ای که الان افتاده رو درک کن و اون محبت خداست به تو. این که هست الان، نمیخواد بری سیر و سلوک کنی تا این تحقق پیدا کنه. این رحمانیت پروردگار، این رحمت او که نسبت به تو هست، این مهربانی رو شما ازش لذت ببر. اولا خود به خود اون اتفاق برات میفته که عاشق خدا بشی. ثانیا عشق تو در مقابل پروردگار عالم عددی نیست در مقابل محبت خدا به تو. تو تا آخر حیات که آخر نداره میتونی لذت ببری و مستغرق باشی در مهربانی خدا به خودت، از این لذت ببری. وقتی میگی من میخواهم عاشق بشوم، این منه خیلی گنده شده تو ذهنت، این منه رو باید کوچولو کرد. در آیه قرآن هم خدا وقتی در مورد بهترین بندگانش داره یاد میکنه و توصیفشون میکنه، میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه. یه قومی رو میارم جای شما که من دوستشون دارم و اونا هم منو دوست دارن. اینجا همه اهل معرفت تأکید دارن بر این که چرا خدا محبت خودشو مقدم کرده،
چون ارزش محبت خدا به ما خیلی بالاتر از محبت ماست به خدا. حالا این باشه نباشه، اصلا ما که هستیم کلا تو عالم. و اساسا ما یه پاسخ دهنده هستیم، ما ها تمام وجودمون پاسخ دهندگی به خداست. می فرماید الذکرو الاولو من المذکور و ثانن من الذاکر. ذکر اول از جانب مذکوره و شما که ذاکر هستی در واقع پاسخ به ذکر خدا داری میدی. توبه هم همینه، خدا توبه میکنه به سوی بندگان تا بندگان به سوی او برگردن. ما در مقابل پروردگار وجودمون وجود انفعالیه. دوباره میبینید این وجود انفعالی داشتن همون وجود کودکانه است. شاخ نشیم ملکی تو ذهن خودمون برای خودمون. تواضع به پروردگار عالم هم نتیجه همینه، رکوع و سجود عمیق هم نتیجه همینه. دنبال چه حسی باید بگردیم؟ اون حس بدهکاری به مهربانی خدا، اون حس لذت بردن و کیف کردن از مهربانی خدا و شکر کردن مهربانی خدا، این باید در ما شکل بگیره تا اون اتفاق قشنگی که انتظار داریم بیفته. خب الان یه مقدار ما بحث رو از نظر مبنایی جلو بردیم، از نظر راه حل و ارائه طریق هم بحث رو یه مقدار جلو ببریم. چیکار کنیم که این مهربانی خدا رو ببینیم؟ من یه جمله دیشب بود عرض کردم یا پریشب بود نمیدونم، و اون این که خب یه راه این که این احساس نیاز به مهربانی خدا درمون افزایش پیدا کنه اینه که خود خداوند متعال به ما مهربانی بکنه. درسته؟ این رو بله دیشب میخواستم بگم وقت نشد بگم، درسته الان تو ذهنم اومد، در مناجات شعبانیه هست: الهی لم یکن لی حولا فانتقل بهی عن معصیتک. خدایا من زور نداشتم هیچ وقت از معصیت تو جدا بشم. الا فی وقت ایقظتنی لمحبتک، مگر وقتایی که تو با محبت منو بیدارم کردی. یعنی تو محبت که به من میکنی من آدم میشم. پس اول خودت این کارو بکن، خواهش میکنم. ما راه نجاتمون اینه که اول خدا به ما محبت کنه. خدا مگه نمیگی من بفهمم مهربانی تو رو آدم بشم؟ اصلا احساس نیازم رو به مهربانی تو ببینم و بیدار بشه، خب به من محبت کن. این خیلی حرف قشنگیه، خیلی مناجات فوق‌العاده‌ایه. الا فی وقت نعیقت تنیل محبتک، مهربونی به من بکن من آدم بشم. اصلا از این حرف بالاتر ما داریم؟ امیر المومنین علیه السلام تو مناجات شعبانی این رو فرموده، برای ما راه باز شده. خدای من میخوام احساس نیاز بکنم به مهربانی تو، بهترین کار چیه؟ به محبت کن. خیلی خوبه دیگه، ما هم نمیخواد بریم راه دور سیر و سلوک کنیم که نمیتونیم، خرابم میکنیم همش. خودت به ما الان محبت کن. این تمنا رو در خودتون بیدار کنید، من جوابشو بدم. یکی از جوابهای خداوند متعال اینه که خب باشه، من حالا در زندگی محبتامو به تو میرسونم، در الهامات ذهنی شماست محبتامو به شما میرسونم، باشه، شما اینو فقط از خدا تقاضا بکن ببین چه اتفاقی میفته. ولی یکی از جوابهای خدا هم اینه که من به تو محبت کردم، محبت من در قرآن کریم در زبان قرآن برای تو رایگانه، بیا قرآن بخون محبت منو ببین، بچش، ببر، بیدار بشه احساس نیازت به محبت من. قرآن زبان محبت خداست. شب 21 عرض کردم ظاهر قرآن کمی محکمه، کوبنده است، دور کننده است، ولی باطن قرآن یه مقدار آدم دقت میکنه میبینه نه، داره دلبری میکنه اتفاقا، داره محبت میکنه. و این پیچیدگی از اسرار قرآن کریمه. خدایا تو به من محبت کن، مهربانی تو نشون بده، من بچه خوبی میشم. احساس نیازم به مهربانی تو هم بیدار خواهد شد. حالا البته راههای دیگه هم هست، ما باید شبهای دیگه یه مقدار در موردش انشاءالله اگه خدا توفیق بده صحبت بکنیم که چیکار کنیم این احساس نیاز به مهربانی خدا رو در دل خودمون بیدار بکنیم. امثال این که پرهیز از مهربانی دیگران اینجا چه نقشی داره و از این حرفا، یا چشیدن مهربانی دیگران که قبلا گفتیم، اینها حالا باید در موردش بحث بشه. ولی قرآن زبان مهربانی خداست. قرآن کسی که زیاد بخونه و درست بخونه این ارتباط رو برقرار میکنه. در این باره من یک روایت برای شما بخونم که ضمن توضیح دادن همین مطلب برای ما، ائمه هدا یه خطری رو هم گوش زد میکنن. آقا چقدر الان ضرورت داره ما این بحث رو بشنویم؟ حالا من تو روایت برای شما که قرائت کردم هم ضرورتش معلوم میشه، هم فائدهش، همین که اگر این مسیر رو ما طی نکنیم چه ضرری برامون داره روشن میکنن اهل بیت، هم فائدهش که اگر این مسیر رو طی کنیم چه برکتی برای ما خواهد داشت. بنابر نقل مصباح الشریعه، امام صادق علیه السلام میفرماید من قرأ القرآن ولم یخضع لله ولم یرق قلبه ولا ينشئ حزنا ووجلا في سره فقد استهان بعظم شأن الله تعالى وخسر خسرانا مبينا. اگر کسی قرآن بخونه و این چند تا اتفاق براش نیفته، این آدم خسران کرده، یه خسران آشکار، و بدتر از خسران اینه که توهین کرده به شأن پروردگار. قرآن چجوری باید خوند؟ کسی که قرآن بخونه باید خاضع بشه برای خدا، رقت قلب پیدا بکنه و یه حزنی، غمی تو دلش بیاد و یه ترسی زیر پوستش جمع بشه. ببینید زیر پوستش، حالا من میگم زیر پوست تعبیر بنده است، یه ترسی در دلش و یک رقت قلبی براش پدید بیاد و یک حزنی و یک خضوعی. اگه کسی اینجور نشه چی میشه؟ خسران کرده و حتی توهین کرده به پروردگار عالم. میدونید که البته این نمازهای ما هم همه قرآن خوندن دیگه، نماز خوندن یعنی قرآن خوندن به اضافه چند تا چیز دیگه. قرآن خوندن واجب نمازه، بقیه قرآن خوندن ها مستحبه. وقت اگر ما نماز بخونیم و این اتفاقها برامون نیفته، همین روایت برای ما صدق میکنه، هم خسران کردیم هم توهین کردیم. لذا بعید نیست بعضیا با نماز خوندن قساوت قلبشون بیشتر بشه، باید تدارک کرد. خب آدم چجوری قرآن میخونه رقت قلب باید پیدا کنه؟ شما به من جواب بدید اساسا کی آدم رقت قلب پیدا میکنه؟ وقتی که مهربانی ببینه. اساسا کی آدم یه دلگرفتگی قشنگ پیدا میکنه؟ وقتی که مهربانی ببینه، خصوصا تو تنهایی مهربانی ببینه، خصوصا مهربانی ببینه فوق شایستگیش، خصوصا مهربانی ببینه فوق تمنای خودش، خصوصا مهربانی ببینه از کسی که حقی به گردن او نداره، خصوصا مهربانی آدم ببینه از کسی که به او اهانت هم کرده، معصیتش هم کرده، خصوصا مهربانی ببینه از کسی که نمیتونه پاسخ او رو بده، خصوصا انواع و اقسام مهربانی ها رو از او ببینه، خصوصا ببینه او در مهربانی خسته نمیشه. خیلی عجیبه. خب من چیکار باید بکنم موقع قرآن خوندن این اتفاق ها برام بیفته؟ میفرماید فقار القرآن محتاج الی ثلاثه اشیاء. سه تا کار بکن موقع قرائت قرآن بلکه این اتفاق قشنگ برات بیفته. قلب خاشع، با یه قلبی پر از خشوع بیاد در خانه خدا. یعنی خب شما هنوز عاشق نیستی و عشق خدا رو هم درک نکردی، باشه، این حرفا رو که میدونی با حساب برو، با احتساب برو، با حساب بردن از خدا برو در خونه خدا، یه جوری خودت مؤدبانه برو. میفرماید که و بدن فارغ، و بدنش هم باید فارغ باشه. یعنی چی؟ مثلا دستشویی نداشته باشه، شکمش پر نباشه، زیاد خوابش نیاد، زیاد نمیدونم گشنه نباشه، یعنی بدنت اذیتت نکنه. جوری تنظیمی الان مرحوم قاضی شاگردش آقای حداد رو اینجوری پیدا کرد که شد یک عارف واصل کاملی، میرفت نزدیک حرم امیرالمومنین توی قهوه خونه چایی میخورد، آقای حداد آهنگری بود، رد میشد گفت این حاج آقا چرا میره تو قهوه خونه، قهوه خونه جای خوبی نیست. یه روز اومد بهش تذکر داد، گفت حاج آقا نمیدونست که ایشون حالا یه عارف واصلی هستن، انسان کاملی هستن. گفت آقا چرا اینجا شما نشستید، آخه خوب نیست. آقای قاضی هم بهشون گفتن که من خب تو حرم دارم دعا میکنم، عبادت اینا، مشغولم، معدم اذیتم میکنه، اومدم اینجا ساکتش بکنم برگردم. بعد قصه براشون تعریف میکنن که ما داشتیم میومدیم نجف، این کاروان‌دار ما در واقع وقتی میرسیدیم به یک کاروان سالاری، به یک کاروان سرایی، اول هماری که اطرافمون بودن قاطرا رو قضا میدادن، بعدم میمدن سراغ ما، ما میگفتیم آقا ما رو قضا بده اول، میگفت نه این قاطرا باید جون داشته باشه، حالا قاطر منم بدنمه، من یه چایی یه سیبش بدم بخوره، این منو باید سوار کنه، میرم تو حرم اذیت نکنه. آقای حداد فکر میکنه این حاج آقا یه آدم ساده ایه، میگه حاج آقا من که نگفتم چرا چای میخوری، میگم چرا اومدی تو قهوه خونه، قهوه خونه خوب نیست برای شما. ایشون میگه خب من آشنا ندارم جای دیگه کجا برم. ایشون میگه خب بیا تو آهنگری ما دیگه. میاد تو آهنگری ایشون، آمدن تو آهنگری همانو آقای حداد به جایی که باید برسه همان، که کتاب ها علما در باری معنویت و کرامات های حداد نوشتن. بدن فارغ و موضع خال، و یه جای تنها گیر بیاره آدم برای قرآن خوندن. بعد چی کار کنه؟ فاذا خشع لله قلبه فر منه الشیطان الرجیم. وقتی که با یک خشوعی، با یک حساب بردنی از خدا شروع کنه قرآن خوندن، شیطان فرار میکنه. قال الله تعالی فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینکه خدا فرمود میخوای قرآن بخونی از شیطان پناه ببر، برای اینه که شیطان موقع قرآن خوندن تو حواستو پرت میکنه، نمیذاره متوجه اتفاقی که تو قرآن خوندن باید بیفته بیفتی، که حالا من میگم، نمیذاره اون اتفاق برات بیفته. بعد اینم معناش نیست که شما حتما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگید. اینجا توضیح میده، میفرماد قلبت که خاشع بشه نسبت به خدا، خود به خود این اثر رو داره که شیطان فرار میکنه. حالا اعوذ بالله هم بگی عیبی نداره، خوبه، ولی اون قلبه مؤدب و خاشع نباشه، اون اثر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هم اثر قویی نیست. بعد میفرماد فاذا تفرق نفسه من الاسباب، از اسباب اذیت کننده وقتی نفسش رو جدا کرد، تجرد قلبه للقراءه، با دل شروع کرد قرائت کردن، ولا یعترضه عارضون، هیچ عاملی نیومد اینو اذیت بکنه، فیحرمه، که یعنی هیچ مانعی نیومد که اینو محرومش بکنه، برکت نور القرآن و فوائده، هیچ عاملی نیومد که برکت قرآن و نور قرآن را از این بگیره، فعزت تخذ مجلسا خالیا، الان بره یه مجلسی یه گوشه‌ای بشینه، و اعتزل عن الخلق، بره تنها بشه از مردم کناره بگیره، بعد ان اتا به خصلتین خضوع القلب و فراغ البدن، این دوتایی که گفتیم رو ایجاد کرد، استعنس روحه و سره بالله عز و جل، روح و سرش با قرائت قرآن به خدا انس میگیره. یه کمی بذار خدا باهات حرف بزنه، گرمت میکنه. دقیق این روایت رو میتونید شما تجربه کنید تو این شبها و روزهای ماه رمضان. بعد چه اتفاقی میفته؟ وجد حلاوت مخاطبات الله عز وجل عبادت الساحلی عباده الصالحین. خدا در یه همچین این انسان قاری در یه همچین شرایطی خطابهای مهربانانه خدا رو درک خواهد کرد، احساس میکنه خدا داره باش حرف میزنه. خدا دیدید تو قرآن فقط با آدم خوبا حرف میزنه؟ یا ایها الناس هم که میگه با آدما حرف میزنه، میخواد به کافرون هم حرف بزنه؟ میفرماد قل یا ایها الکافرون، به اونا بگو. خود خدا حرف نمیزنه، اونا کی هم خدا به اونا حرف بزنه؟ خدا با پیغمبرش حرف میزنه، خدا با خوبا حرف میزنه. مخاطبان اصلی قرآن اهل بیتن. فرمود قرآن رو کی میفهمه جز مخاطب قرآن؟ و ما اهل بیت مخاطب قرآنیم. و این حس میشه، میفرماید وجد حلاوت مخاطبات الله عز وجل عباده و صالحین. شیرینی حرف زدن خدا با بندگان صالحش آدم میفهمه. مرحله اول. مرحله دوم چه اتفاقی میفته؟ و مقام و علم لطفه بهم، و میفهمه لطف خدای متعال رو به اونها، به بندگان صالحش. یعنی آدم وقتی که قرآن میخونه مهربانی خدا رو میبینه، لطف خدا رو میبینه. باید یه مقدار آدم آرام بگیره، باید یه مقدار دل خودش رو آماده بکنه، اسباب و علل مزاحم رو بزنه کنار، تو ذهنش حرفی اومد این حرفا رو، حاشیه ها رو بزنه کنار، مشکلات رو بزنه کنار. مشکلات الکی تو زندگی آدم میان، مشکلات فقط بیان تو زندگی آدم، ببینن آدم حواسش پرت میشه یا نمیشه. بازیه، اینا جزء بازی دنیاست. هی مشکلات رو یکی یکی میاره، خوشی ها رو میاره، ناخوشی ها رو میاره، ببینه تو حواست پرت میشه یا نه. فقط حواست پرت نشه، هم خوشی ها هم ناخوشی ها، فلسفهشون این حواس آدم رو پرت بکنن. بعد لذت میبریم، لذت میبری از قرائت قرآن. چه لذتی بالاتر از این؟ من نمیدونم لذت قرائت قرآن بالاتره یا لذت شهادت. شهادت که ملاقات خود خداوند متعاله. شاید تنها چیزی که آدم بتونه به خاطر شهادت رو تأخیر بندازه قرائت قرآنه. چون شما میخوای شهید بشی که چه اتفاقی برات بیفته؟ خدا بهت محبت کنه. خب بیا قرآن ببین، ببین داره خدا با چی کار میکنه. ببر مهرشو. حدیث رو ناتمام بگذارم. دیدید تو چه شرایطی آدم قرآن بخونه تا لطف خدا رو در آیات قرآن لمس بکنه؟ واقعا دقیق فرمود ابا عبدالله الحسین که فلسفه نهضت عاشوراش عزته. من مقابل کسی سر خم نمی کنم. خودش و همه عزیزانش قطع قطع شدن، اهل بیتش اسارت رفت، من جلوی کسی سر خم نمی کنم. اما روز تازوها از دشمن یه تقاضا کرد به خاطر قرآن، صدا زد عباسم برو به دشمن بگو یه روز دیگه به ما مهلت بدن، یعنی یک شب دیگه. به خاطر اینکه عباسم تو که میدونی من به قرآن خوندن چقدر علاقه دارم، یه شب دیگه میخوام قرآن بخونم. راست اهل بیت که دقیق صحبت میکنن، میخوام یه شب دیگه قرآن بخونم. و واقعا ابا عبدالله الحسین علیه السلام لذت میبره از قرآن خوندن و نیاز داره به این مهربانی خدا و از این مهر خدا نمیتونه دل بکنه به این سادگی. و الا چه چیزی بالاتر از شهادته؟ صدا زد اول فضلم برو ابوالفضل العباس رفت و از اون دشمن دون تقاضا کرد. چقدر به عباس برخورد که اون نامردا گفتن بررسی میکنیم، بعدش هم تو خودشون گفتن نه چرا فرصت بدیم، همین الان میزنیم حمله میکنیم کار رو تمام بکنیم. شبن بن ذوالجوشن خیلی شتاب داشت، خیلی قساوت قلب داشت. آخر سر یکی پیدا شد تو بینشون گفت بابا اگر مسلمان نبود از ما یه تقاضایی میکرد ما تقاضاشو قبول میکردیم. حالا این که دیگه فرزند پیغمبر میخواد یه شب قرآن بخونه. وقت به حسین فاطمه اجازه دادن. من نمیدونم این اخبار به خیمه و زینب کبرا و بچه ها هم رسیده یا نه، یا یه اخبار پنهانی بوده بین ابا عبدالله الحسین و ابوالفضل العباس و دشمنان. وقت ابا عبدالله الحسین اصحابش رو همه رو جمع کرد، صحبت باهاشون کرد که اگه میخوان برن برن، و هیچ کدوم نرفتن. خب الحمدلله اینا از امتحان سربلند بیرون اومدن. امام حسین امشب میخواد به قرآن بپردازه، شب عاشورا. میگه من نگهبان بودم در اطراف خیمه ها، دیدم تو تاریکی یه حرکتی هست، نزدیک شدم گفتم کی هستی تو تاریکی؟ دیدم صدای ابا عبدالله الحسین بلند شد، من حسینم. گفتم آقا چی کار میکنید اینجا اطراف خیمه ها رو زمین؟ فرمود بچه هام فردا عصر اینجا آواره میشن، دارم خارهای مغیلان رو از رو زمین جمع میکنم. میدونید یعنی چی؟ میتونست امام حسین این حرفو به اصحاب بزنه، بچه ها بسیج بشیم امشب اطراف خیمه ها رو تمیز کنیم. حسین دلش نمیاد به اصحابش بگه فردا بچه ها معاواره میکنن. همه اخبار رو نمیخواد به اصحابش میگه، خودش خم شده داره این خارها رو جمع میکنه. بعدش هم فردا در گوشی به زینبش فرمود که زینبم حمله کردن نمونید اینجا که امام زین العابدین اون فرمان رو صادر کرد علیکن بالفرار. به خدا بچه های حسین تا حالا کتک نخورده بودن که بفهمن در یه همچی مخمسه ای باید فرار کنن. این بچه ها بیابانگرد نبودن که بیابان ها رو تجربه داشته باشن که تو بیابان ها چگونه